از مجموع برنامه بخش سوم رادیو سبا صدای شادی آفرین شنونده برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.
داستان‌های این داستان شرم و امیدواری اثر آنتوان چخوف
مادر زنم در حالی که من و همسر جوانم و سوار کالسکه می کرد برای دهمین بار تکرار کرد فراموش نکنید حتما سری به بارونس چپلینگ بزنید. بارونس از دوستای خیلی قدیمی منه. در ضمن به همسر جنرال ژوربچیکوف هم سر بزنید وگرنه تردید ندارم که ناراحت میشه. سوار شدیم و راه افتادیم تا دیدارهای بعد از عروسیمونو انجام بدیم. به نظرم می رسید که زنم قیافه پر ابهت و باشکوهی به خودش گرفته، اما من با لب و لوچه آویزون در حزن و اندوه مستغرق بودم. بین من و اون عدم تشابه زیادی وجود داشت، اما هیچ کدوم از این مغایرت‌ها به اندازه عدم شباهت ما در آشنایی‌ها و پیوندهای خانوادگیمون روح و جانم و آزار نمی‌داد. اما فهرست آشناهای من و مشتی آدم ناجور تشکیل می‌دادن. عموم زندانبان بازنشسته، دخترعموم صاحب کارگاه دوزندگی، چند نفر از همکارای اداریم یه مش آدم لاابالی بودن، پلوکوف تاجر و آدمایی از همین دست. از این بابت واقعا احساس شرمندگی می کردم. به خاطر احتراز از فضاحت حق این بود که از ملاقات با اونا منصرف می شدم، اما این کار ممکن بود منو در معرض خطاب و ملامت هاشون قرار بده. آره، شاید می تونستم از دیدن دختر عموم چشم بپوشم، ولی از ملاقات با عمو و پلوکوف که دیگه نمی شد گذشت. هیچ گریزی نبود. مخارج عروسیمو از عموم گرفته بودم. به پلوکوفم بابت خرید مبلام بدهی داشتم. توی کالسکه یه مقدار خودم رو به همسرم نزدیک کردم و گفتم عزیز دلم، داریم به خونه ی عموم پوپکین نزدیک میشیم. اون یه اصیلزاده قدیمیه، عموش اسقف یکی از خلیفه‌گری هاست، اما خودش همچین زندگی درست حسابی نداره. میدونی، در کل منظورم اینه که فقط منظور ما از این دیدار خندیدنه، دور هم بخندیم. کالسکه‌مون مقابل ساختمون کوچیکی که 3 تا پنجره با کرکره‌های زنگ زده داشت توقف کرد. پیاده شدیم و ویزت زنگ زدیم. پارس بلند یه سگ و بعد از اون صدای بلند چخ لعنتی و سپس یه زوزه و یه سری همهمه از پشت در شنیده شد. به دنبال این هیاهوی طولانی در باز شد و من و زنم به دهلیز وارد شدیم. وقتی داشتم چکمه هامو از پام در می آوردم با ترس و شرم یه نگاهی به اتاق پذیرایی کردم. عموم با رب دوشام رو دمپایی و پای بیجورا پشت میز نشسته بود. امیدوار بودم که از خونه بیرون رفته باشه، اما کاخ امیدم به یک باره فرو ریخت. در حالی که چشماشو تنگ کرده بود و بلند بلند فسفس میکرد، داشت یه پرتقال پوست میکرد. قیافش نگران و متمرکز بود، انگار دستگاه تلفن رو ایشون اختراع کردن. وارد شدیم. پوپکین همین که ما رو دید دست و پاشو گم کرد و چاقو از دستش افتاد و رب دوشام رو جمع کرد و توی یه چشم به هم زدن از اتاق پذیرایی دوید بیرون. همچین که می دوید فریاد می زد از ساعه بر می گردم. خندیدم و در حالی که از خجالت آب می شدم یکم هم می ترسیدم و نگاهم با زنم تلاقی کرد. گفتم دیدی چقدر خنده داره؟ آدم عجیبیه نه؟ مبلاشونو ببین، میزشون فقط 3 تا پایه داره، پیانوشون هم که خیلی درب و داغونه، ساعت دیواریشون. آدم بعضی موقع ها امکان داره خیال کنه که اینجا اقامتگاه ماموت هاست نه آدم ها. دیدی چقدر خنده داره؟ زنم که تصویرهای روی دیوار رو تماشا میکرد پرسید روی این تابلو چی کشیدن؟ گفتم این سرافیم پیره که در بیابانهای صاروف به خرس قضا میده و این یکی هم پورتره همون اسقف است که برات تعریف کردم. خیلی شخصیت قابل احترامیه. بوهای پیچیده در اتاق بیشتر از هر چیزی منو عذاب میداد. بوی پرتقال گندیده و قهوه و روغن سرقز. عموم از این روغن برای دفع شر بید استفاده میکرد. همه این بوها به بوی ترشیدگی تند و تیزی تبدیل شده بودن و شامم و آزار میدادن و من مرتباً آب بینیمو میگرفتم. پسر عموم میتیا یه محصل قد کوتاه بود که گوشهای خیلی درازی هم داشت ماشاءالله. در حالی که پاشو روی کف اتاق میکشید از در وارد شد. پوست پرتقالا رو از روی زمین جمع کرد، بالشو از روی کاناپه برداشت، یه مقدار غبار پیانو رو با آستین پیرهنش گرفت و رفت بیرون. از قرار معلوم اونو فرستاده بودن مثلا اتاقو مرتب کنه. بالاخره عموم از در اومد و در حالی که دکمه‌های جیلیقشو مینداخت گفت:
خوب، اینم از من. خیلی خوشحالم، خیلی. بفرمایید بشین. بفرمایید نه، رو کاناپه نشینید چون یکی از پایه‌ها شکسته. همینجا بشینید.
نشستیم. در مدتی که سکوت کرده بودیم عموم دست به زانوش میمالید و من شرمنده و سرفکنده سعی داشتم اصلا به زنم نگاه نکنم. عموم یه پوکی به سیگار برگش زد و سر صحبت رو مثلا باز کرد.
بله بله، که اینطور که زن گرفتی ها، خاک چه که اینطور. ببین، از یه جهت کار خیلی خوبی کردی، عشق و رمانتیک و به به، خیلی خوب آدم یه نفر رو در کنار خودش داشته باشه. فقط خیلی بچه بچه رانم داشت صدا میدن، اذیت میشه آدم. یکیشون چکمه میخواد، یکی شهریه مدرسه میخواد. خدا نصیب هیچ ترابنده نکنه. خدا رو شکر که نصف بچه های ما مرده به دنیا اومدن.
خواستم موضوع بحث رو عوض کنم، برای همین پرسیدم که حال احوالتون چطوره عمو جان؟
بده بده برادر من، همین چند روز پیش همه ی روز رو خوابیدم، سینم درد میکرد، تب داشتم، لرز داشتم، زنم اصرار میکرد که برم دکتر. آخه چرا برم دکتر؟ اصلا دکتر نیاز ندارم. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر ضعیف شدم دیگه، مریض احوالم، درد دارم، همش درد دارم.
از حرفاش خجالت زده شدم، اما اون که نگاه اندیشناکشو به پنجره دوخته بود همچنان داشت ادامه میداد.
البته شاید دردام از حمومم باشه، شاید. همین پنجشنبه که گذشت رفته بودم حمام، البته بعد از حدوداً فکر میکنم 4-5 سال، آره 4-5 سالی میشد نرفته بودم. حدود 3 ساعت بخار گرفتم. میدونی بخار حموم همچین با آدم که میخوره آدم حالی به حالی میشه. اصلا دکترها میگن حمام برای سلامتی انسان مضر است. تا اونجایی که بیش آدم نباید بره حمام، مگر حمام مفت. حمام مفت خوبه، ولی حمامی که آب مصرف کنه و اینا به درد نمیخوره، به درد نمیخوره.
خب دیگه سرفکندگی غیر قابل تحمل شده بود. پاشدم و منمن کنان قصد خداحافظی داشتم. آستینمو گرفت و متعجبانه پرسید: کجا به این زودی؟
الان زنم پیداش میشه. خب ما توی خونمون گوشت داریم، پسرم هم فرستادم یکم کالباس هم بگیره. عجب آدم های پر افاده هستی دا، اینقدر خودتو نگیر، اصلا از رفتارت خوشم نیمد. در ضمن کار بدی هم کردی که ندادی لباس عروس خانومو گلاشای خودمون بدوزه. دخترم گلاشا یه خیاط خیلی ماهره. بی خبر نیستم که دادی لباس عروسی تو مادام استپانید بدوزه. ما کارمون تمیزتر از ایشونه، تازه ارزونترم میدوزیم.
درست یادم نمیاد که چطور خداحافظی کردم و چطور خودمو به کالسکه رسوندم. حس میکردم اصلا رسوا شدم، تباه شدم. هر آن منتظر شنیدن خنده های تحقیرآمیز همسر دانشگاه دیدم بودم. در حالی که از فرط وحشت سراپا یخ کرده بودم، با خودم فکر کردم تازه توی منزل پلوکوف یه رسوایی دیگه ای داریم. ای مرده شورشون رو ببرن. کاش زودتر از شر این دیدارا خلاص می شدم. از بخت بد حتی یه جنرالم توی کل فامیلمون نیست که روش کنم بگم اینم فامیل ماست جنراله. فقط یه سرهنگ بازنشسته داریم که اونم دکه سیگار فروشی را انداخته. واقعا آدم بدبختی هم دیگه. رو به زنم کردم و با صدای گریه آلودی گفتم: سونیای عزیزم، از اینکه تو رو بردم توی اون آغل واقعا معذرت میخوام. باور کن قصدی نداشتم جز اینکه در کنار هم دیگه بخندیم و نشون بدم که تیپ های مختلفی در جامعه وجود دارن که میشه به اونا خندید. تقصیر من نیست که، بازم عذر میخوام. نگاه آکنده از سرفکندگیمو به سونیا دوختم و چیزی دیدم که بیش از حد انتظارات تصورات وسواسیم بود. اشک توی چشمای زنم حلقه زد و سرخی و شایدم خشم، نمیدونم، یه چیزی به هر حال بر گونه هاش شعله ور بود، همچنین گونه هاش گل انداخته بود. دستهای لرزونشو به کناره پنجره کالسکه میکشید. حس کردم که دست و پام پر از سرب شده، همچنین تلپ افتاده بود کف کالسکه. با خودم گفتم آخه فضاحت و رسوایی تا چه حد. ناله کنان گفتم ببین من هیچ تقصیری ندارم، تو واقعا رفتارت احمقانه است. درسته که من قوم و خویش درست حسابی ندارم، ولی تو نباید به روم بیاری که تقصیر من که نیست. نگاه ملتمسانش رو به من دوخت و هق هق کنان گفت: اگه قوم و خویشای بیشیل پیلت رو نمیپسندی، یقین دارم که اقوام منم نمیپسندی. من خجالت میکشم، اصلا جرأت نمیکنم از اونا حرف بزنم. عزیز من، عشق من، همین که با بارونس روبرو بشیم همچین برات تعریف میکنه که انگار مادر من خدمتکارش بوده و انگار من و مادر موجودات حق نشناسی هستیم و حالا که دچار فقر و فلاکت شده، من و مادرم به جبران گذشته ها هم که شده توجهی بهش نمیکنیم. ولی خواهش میکنم حرفاشو باور نکن، یا این زنه گستاخ و دروغگوه. قسم میخورم که به همه مناسبت های عید یک کله قند و پنج سیر چای خشک برش میفرستیم. توی اون لحظه حس کردم که همچین سرب سنگین کف دست و پام یه مقدار سبکتر شده، همچین یه سبکی جانبخشی همه وجودمو فرا گرفت و حیرت زده گفتم: شوخی میکنی سونیا؟ بارونس و یه کله قند و پنج سیر چای؟ همسرم ادامه داد: تازه توی دیدارمون با زن ژنرال سعی کن مسخرش نکنی، یا اونقدر بدبخته که نگو. علت زار زدنش هم اینه که تمام ثروتش رو یه نفر بالا کشیده و این طفلکی به خاک سیاه نشسته. همین که به دیدنش بریم از بخت بد خودش گله میکنه و یه پول به عنوان قرض مطالبه میکنه. ولی تو مبادا بهش پول بدی، یا مبادا پول بهش بدی، چون کاش که این پولا رو خرج خودش کنه. از این دست میگیره، از اون دست میره چرت و پرت میخره. از شوق و شعفی که بهم دست داده بود خیلی خوشحال بودم، بال در آورده بودم، این دفعه چسبیدم به سقف کالسکه. گفتم: فرشته عزیزم، اگه به من بگی که بارونس تو، یعنی بارونس شپلینگم، توی کوچه ها ویلونه، اون وقت دیگه خیلی خوشحال میشم، خیلی دوستت خواهم داشت. و ناگهان از این که توی خونه عموم از خوردن گوشت نمکسود و دلنگ دلنگ کردن روی پیانوی قرازش و اون کالباسایی که پسرش رفته بود بگیره خودداری کرده بودم پشیمون شدم. اما توی همین هنگام یادم اومد که پلوکوف از مهموناش با گوشت خیلی خوبی پذیرایی میکنه و نوشیدنی های خیلی عالی هم تو خونش میده. رو کردم به کالسکچی و با صدای بلند و با غرور گفتم: بزن بریم منزل پلوکوف.
شادمانی نزدیک شماست. شنونده رادیو سبا هستید. اینجا ایستگاه سرگرمی، طنز، موسیقی و نمایش. رادیو سبا با هم بخندیم،
با هم بخندیم،
به هم نخندیم،
به هم نخندیم.
برای با هم خندیدن همیشه راهی هست.
اینجا
اینجا رادیو سبا.
سبا.
سبا. سبا.
زنگ سبا. شایان توجه.
بله آقا.
شایان لوت تو هستی؟
بله آقا.
شایان زک. نوبت توه، بیا انشاتو بخواه.
بهتر ما والده این موفق.
ما آنقدر پسر مودب
و مودب
مودب و با نزاکتی
ما گوجه قرمز و با سوس فلفلی خوردیم. اگه قصد تعین تکلیف داشته باشیم.
زنگ
زنگ
زنگ سبا.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. سلام عزیزان شنونده، دوستان و گرامی، صبحتون بخیر. بفرمایید زنگ سبا، خیلی خوش اومدید.
زدانه یاقوت دسته به دسته، بنظم و ترتیب یک جا نشسته.
پسرم داری چه کار میکنی؟ چشمم روشن، داری رپ میخونی؟
قلب سفیدی در سینه
با تو هم پسرم.
یاقوت ها را
ادب. صدامو نمیشنوی؟ من این همه روز سرمایه گذاری نکردم که بیا رپ بخونی.
من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراهم.
آهای با تو هم پسر، بیل بیلکو از توی گوش در بیار که بشنوی من چی میگم. با تو هم.
وای پدر، ترسیدم. چی شده؟
چی شده؟ دو ساعت دارم صدات میکنم، چشماتو بسید داری رپ میخونی.
بله.
مگه نگفتم هر آهنگی خاصی توی گوشت ذخیره بکنی اول به من نشون میدی؟
بله.
ببینم مناسب سنت هست یا نه. خودسر؟
بله.
سر خود؟
بله.
من فقط بفهمم کی برات اینا رو ریخته توی گوشت؟ خودم میدونم باشه کار کنم.
پدر ببخشید، من اصلا صدای شما رو نشیدم. شرمنده ببخشید. بعدم پدر، من آهنگ گوش نمیدادم که، شعر حفظ میکردم.
آدم که عقل داشته باشه شعر رو اینطوری حفظ نمیکنه. قلب سفیدی در سینه آن. دستتو چرا اینطوری بالا پای میندازی؟ ها؟
پدر شما داری منو مسخره میکنی؟
دارم جدی با صحبت میکنم پسرم.
من داشتم شعر حفظ میکردم، ناخودآگاه این دستم اینجوری میشد.
آره پسرم، فردا هم برو معتاد شو.
بله.
پدر مادری نداری که بالای سرت باشن.
پدر من فقط داشتم به بار علمی اضافه میکردم.
آره، به بار علمی اضافه کردی یا به باد عشق و عاشقی و آمار طلاق و آمار معتادهای جامعه داری افزوده میکنی؟
پدر شما چجوری به این نتایج رسیدی؟
قلب سفیدی در سینه او.
چی؟
بله، میدونستم یه روز این عاشق شدن تو گن میزنه به تربیت صحیح من. قلب سپید؟ هیچ آدمی برای تو به جز پدر و مادرت و برادرت قلبشون سپید نیست. اینا همش چرندیاته، اینا همشون گرگن توی لباس بره پسر. بفهم
پدر، منظور از قلب سپیدی در سینه آن اون سفیدای وسط اناره، نه که واقعا یه قلب.
آره بیا حضر جوابی کن، جواب منو بده. بعد 70 سال زندگی کسی با من اینجوری صحبت نکرده بود. ادب، هر چی گفتم بگو. چشم، آفرین فرزندم.
من چقدر فرزند بدی هستم که شما رو ناراحت میکنم.
اشکالی نداره، پدرها قلبشون خیلی مهربونه، زود میبخشن.
آره واقعا پدر، یه شعر برای شما حفظ کردم، بخونم.
آفرین پسرم، بخون ببینم.
پدر من، پدر من، تو یاری و یاور من، درن 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 درن، پدر چه مهربونه، قدر من آمدونه، با شادی و بخنده قصه برم.
بایسته ببینم، خاموش و ملعون، گوشیتو بده به من ببینم.
ملعون؟
بده من، گوشیتو بده من.
پدر مگه شعرم مورد داشت؟
اون دستت یک بار دیگه اونجوری تکون بخوره، دستاتو با چسب 5 سانتی میچسبونم به هم.
بله.
گوشیتو بده به من، باید چکش کنم.
پدر
بود ادب،
از چک هفتگی وسایلم و اتاقم و این چیزا فقط 2 روز گذشته.
تو بگو 1 ساعت 1 دقیقه 1000 تا اتفاق ممکنه بیفته. بده ببینم. خب چی گوش میدادی؟ خب این که داره آروم میخونه، تو چرا مثل بچه آدم نمیخونی؟
خب پدر یه روش یادگیریه، بهش میگن تندخوانی، اینطوری بهتر حفظ میشه.
لازم نکرده، بیا خودم باها تمرین میکنم. پشت سر من تکرار کن. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها؟
شب بود، تاریک بود، ترسناک بود، حال ما رو کی میفهمه کنار ساحل؟
این الان چیزی بود که من خوندم؟
آخه بده آخه، سخت بود، بعد شما سریع گفتی، یادم رفت. خب یه بار دیگه میخونی؟
وقتی یه بیت رو میخونم باید حفظ شده باشی. میریم سراغ بیت بعدی پسرم.
شعر بیان آرمان با احساس به زبان دیگر است که هیچ کس به کار نمی‌بنده، چرا که هیچ کس به مانند شعر لب به سخن نمی‌گشاید.
بچه ها من یه بیت شعر جدید حفظ کردم، بیاید مشاعره کنیم.
یه بیت شعر حفظ کردی بخوای مشاعره کنی؟
من 6000 تا شعر حفظم، یه بیت چیه؟
باشه شروع کن ببینم.
شب بود و تاریکی و سیاهی، کسی نمی فهمید حال ما را.
بابا بابا بابا
بابا
دیوارهای کلاس مجازی نم کشیده، هبده
بابا بابا بابا
بابا. سلام بچه های شعر دوست و ادبی من. خب شب شعر گرفتی؟
ما غلط بکنیم شعر دوست داشته
باشیم. دور از جونه؟
شعر دیگه چیه؟
شعر که خیلی خوبه کمال پررویی.
آقا نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. ای برادر سیرت زیبا به جوی بیار.
خب میگم پیام بازرگانی، به درد روح و حال آدم میخوره یا نه؟ میخوره.
میخوره.
آها.
کی گفته شعر به درد نمیخوره؟ من هوش و ذکاوتی که دارم و مجان شعر حفظ کردنم هستم.
برا 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 برا.
عزیزم چون تو نداری درک نمی کنی کجاست. تعجبم نداره تا حالا حسش نکرده باشی. الان من جاشو هم بهت بگم باز متوجه نمیشی.
بچه یه لحظه یه لحظه، شماها همتون باهوشید، هیچ کس بیهوش نیست. وقتی کلاسم لطفا دیگه نگیرید، بریم سراغ انشاتون که باید در مورد زیباترین بیت شعری که تا حالا خوندید واسم انشا بنویسید.
خب مثل این که امروز روز انشا خوندن من نی. من برم، خدا نگهدار.
کجا داری میری کمال پر روی؟ واسه ببینم
بریم.
سلام.
سلام.
زنگ سبا.
دوست دارید بیشتر وقتتان را با چه
بالاخره شایان زک بود نایمده بود یا کمال همنشین بود نایمده بود؟
خب این باید آخر داستان باز شد.
با تشکر با تشکر آقا، اینجا یه انشا رو خونده بود.
آقا مایبین سلیقه دخترمون رو خوب میشناسیم.
به جونتون مبارک آقا.
بریم بعدی.
به نام خدا زنگ انشا.
زنگ سبا.
اختی نه اختی نه 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 با تشکرات فراوان کمال تشکر.
نوشتم برای شاعر به معنای از بین بردن دیوار نازکیه که در پس اون چیزی تغییر ناپذیر در تاریکی پنهانه.
سلام خدمت شما. موضوع انشا زیباترین شعری که خوندی چی بوده؟ راستش من که تا به حال شعری نخوندم که بدونم کدوم زیباست کدوم نیست.
خسته نباشی شایان لطف،
اما یک شعری شنیدم که تا به حال از ذهنم بیرون نرفته. پر محتوا، پر مغز، پر پسته، پر پادو. یعنی هر چی شعر تو الان شنیدین یه طرف، این شعر یه طرف دیگه.
اینی که تو گفتی بیشتر شبیه معجون شایان لطف تا شعر.
من یه تشکر ویژه بکنم از شاعر خوش‌ذوق خوش‌سلیقه و خوش ذهن این شعر. آیا آماده اید که با این شعر آشنا بشوی؟
بگو دیگه، دلمون رو آب کردی. یه جوری تعریف می‌کنه آدم رو تشنه می‌ذاره.
یکم بیشتر از خوبیاش بگو.
حالا بگو ببینم چی شنیدی که انقدر مجذوبت کرده.
آقا من وقتی این شعر رو شنیدم یک کودک بودم، مثل یک توپ چلتیکه بودم. اما هنوزم که هنوز سالیان سال داره ازش میگذره، ولی من تا اونو گوش میدم آرامش عمیقی میگیرم.
عجب،
چشام سنگین میشه و آروم میشم.
خب حالا واسه اون بخون دیگه.
بگو دیگه.
این بیت شعر زیبا چیزی نیست جز اردک تک 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 اردک اردک تک 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 اردک.
بقیهشو بگو.
باش. اردک تنها به روی آب، پراشو بسته میخواد بخواب، اون بالا بالا لک لکی پیداست مثل این اردک او خوابش میاد.
آفرین احمد، چه پسری چه شه.
به نام خدا. زیبا آترین شعری که خونده ای چه بوده؟ به نظر ما زیبا آترین شعر که خوندیم آمدی جانم به قربانت. ولی حالا چرا؟ پر از معنی، پر از عشق، پر از لطافت. این به چیه باید سلوه زندگی همه مردم باشد.
بله.
آقا اگر عاشق کسی هستی بیا، نرو، پس فردا بیا. یعنی امروز بیا، اگه بری فردا بیای دیگه به درد مخوره.
بله.
چای سرد میشه، پیتزا دم میفته. اگه کسی رو دوست داری همیشه در کنارش باش، رفیق نیمه راه نباش.
آفرین.
دیر نیا که بخواهی زود بروی. اگر بی محل کنی، اگر به حرفی فکر نکن که منتظرت میموند، او هم میرود با یک نفر بهتر از تو. پایان.
این همه بیانات تو بعد از اون یک بیت شعر زیبا همش مربوط به همون یه بیت بود؟ این معنیش بود آره؟
بی‌وفا.
باشه قبول میکنم شایان توجه خیلی خوب بود. آفرین. خب بچه ها انشاءاتون در کل بد نبود شایان توجه جان عزیزم.
سجده
شایان.
بله.
صدای منو میشنوی؟ با شما ما وقت بچه‌هارم نگیریم. در کل انشاءتون بد نبود. مرسی از همتون. خسته نباشید تا فردا که آنلاین باشید. خداحافظ بچه‌ها. مراقب خودتون باشید. تا جایی هم که امکان داره حتما توی خونه بمونید.
سنده.
ای خدا. خب باش.
میخواستی
شایان جان.
امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. یادم